أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 32 بود که معمولا قبل از چیدن غلات سائی مثلا از طرف حاکم شهر یا ولی زکات مقدار زکات رو می تواند خرص کند، تخمین و تقدیر و تقویم کند و معین کند در اون غله و بعدا هم اخص کند، حالا همون وقت یا بعد. گفتیم در این مسئله جهاتی را مرحوم سید متعرض شدن. جهت اولا، جهت اول، مسئله اصل این نوع عمل یا معامله بود که این آیا تنها تقدیر است یا بیش از تقدیر توافق و معامله ای هم در ضمن هست، که بحث مفصل شد و مشخص شد که هم تقدیر میتواند باشد و هم توافقی بعد از اون تقدیر، و این توافق هم میتواند از باب قسمت باشد، نوع تقسیم است مال مشترک را، میتواند نوعی مصالحه باشد، معاوضه صلحی مثلا، از اون مقداری که دارد در مال معاوضه کند اون را به این مقداری که معین می شود با خرص و تعیین و تقدیر می شود. در ذیل این بحثی که در جهت اولا بود و گفتیم این هر سه احتمال و هر سه وجه فی نفسه هم علی القاعده قابل قبول است و از روایات هم استفاده شده است، سیره متشرع و عقلا هم بر این هست، این نوع عمل. در زیر این بحث نسبت دو نکته باقی مونده است، یعنی می شود بشه اشاره کرد، مناسب است اشاره شد. یکی اشکالی است مرحوم صاحب جواهر اینجا وارد کرده است بر این وجه سوم، کسی بگوید این یه نوع مصالحه است یا معاوضه صلحی است. شون فرموده است معاوضه نمیتواند این معاوضه باشد یا صلح باشد، این باید یه معامله مستقلی باشد. قسمت را هم مطرح نکرده است ایشون به عنوان یه معامله یا عقد مستقل. صلح یا معاوضه صلحی نمیتواند باشد چون که مستلزم اتحاد عوض و معوض است. اگر بنا باشد مالک مثلا صاحب زکات یا احد الشریکین، حالا در غیر از کردیم این در غیر زکات هم تصور دارد، سهم خودش را، حصه خودش را بخواد صلح کند، معاوضه کند با مقدار معینی در خود این مال، خب فرض بر این است که او مالک است، این مال مشاع است، اون مقدار معین از این مال هم باز مشاع است بین این دو، پس عوض و معوض یکی خواهد شد و این نمیتواند معاوضه باشد یا صلح معاوضی باشد یا معاوضه صلحی باشد. چرا؟ اگر بخواد در ذمه مالک قرار دهد، در ذمه اون شریک قرار دهد، بگوید این سهمی را که حصه را که در این عین من دارم و شریکم با تو، این را به تو میدهم در مقابل این مقدار، هر قد باشه، حالا این چون مقدارش دقیقا معلوم نیست، میان تخمین میزنن، خرص میکنن، مثلا در مقابل 100 کیلو در ذمه تو، بله این میشود معاوضه، چون عوض غیر از معاوض است، معاوض در ذمه است، عوض در خارج است، این میشه معاوضه. ولی این خلاف اثری است که بعد مشهور اینجا بار میکنن، در اینجا میگن اگر این مال تلف شد، از هر دو تلف شده است، حتی بعد از خرص، یعنی اون مقداری که معین شده است به عنوان سهم زکات و سهم احد و شریکین، او در خارج است نه در ذمه. اگر در ذمه باشد دیگه مال، همه مالم تلف بشه، اون مال ذمه که تلف نشد است، اون مال خودش دارد، اینکه اینجوری نیست. پس اون این آثاری را که بار کردن اینجا نمی شود از باب مصالحه بر مثلا معاوضه صلحی و امثال اینها از بر اساس این وجه قابل توجیه نیست. این یه اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر اینجا مطرح کرده است و برای این اساس گفته است این معامله مستقلی است، یه عقد مستقلی است. ما قبلا عرض کردیم که این توافق یا همون قسمت است یا معاوضه، شخص عقد مستقلی بدون اینکه مضمون این عقد و محتوای این عقد و منشأ در این عقد مشخص باشد چیزی که نمیشه. اینجا دو تصویر بیشتر نداره از نظر محتوا و مضمون و معاملی و انشائی، یا تقسیم است که همون وجه دوم بود که اقرب هم همین است، یعنی قسمت است، تعیین مقدار سهم مشترک هر دو شریکین یا کل شریکین است. تقسیم نسبی ازش تعبیر که یه تقسیم مطلق داریم افراز هم میشه، تقسیم نسبی میگه این مقدار مال من و بقیش مال تو، اینجوری تقسیم میکنیم این مال، باقی هم میموند بر اشاعه در خود مال خارجی هم هست، ولی دیگه مشخص و معین میشه بر سهم احد الشریکه. یه مضمون منشأ، یه منشأ هم همون معاوضه است، صلح بر معاوضی مثلا. یک شق سومی را به عنوان یه معاملتون اخرى عقد آخری که مبهم است و مضمون و منشأش محتواش معلوم نیست، این قابل قبول نیست، نه عقلایی است نه شرعی است. من با اشکالی یا اینجور باستی باشد یا باستی معاوضه باشد، اشکالی که مرحوم صاحب جواهر بر معاوضه کرده اشکال هم قابل دفع است. میشه اینجوری دفعش کرد که این معاوضه میان سهم احد الشریکین است در این مال خارجی با کلی فی المعین، نه کلی فی الذمه، کلی فی الخارج. چون وقتی این مال مشترک شد و مشاع شد مثلا، همچنانی که همه اجزای خارجی مال مشاع است و مشترک است، کلی این مال هم مشترک است قهرن و مشاع است. چون مالی که خارجش کلن مشاع است، کلیش هم مشاعه، ولی زا اگر کلی فی المعین این رو فروختن هر توشون، کلی فی المعین هم مبیعه مال هر دوست که فروش رفت، باز مشاعه. خب میتونه این احد الشریکین اون اشاعه خارجیش رو با اون اشاعه ذمی، اشاعه کلی که مال شریک دیگر است معاوضه کند. در حقیقت بگوید من مال اشاعه خارجی من میخوام مبدل کنم به کلی فی المعین، کلی مثلا 100 کیلو که فرض کنید حسه این 100 کیلو با خرس و با تقدیر و تقویم تعیین شده است، این 100 کیلو رو به رحمه کلی فی المعین میخواد داشته باشد در این مال تا بتونه اونها در مال مثلا تصرف کنه ولو به مقدار ما ادای مقدار کلی در ما میتونه بفروشه، به اندازه اون فقط میشه مال این به نحوه کلی فی المعین. این کلی فی المعین که حالا مشاع بینشونه، اون نصفی که مال اوره در عوض نصف مشاع خارجی معاوضه میکنه. کل این کلی میشه وقت کلی 100 کیلو میشه کلش مال احد الشریکین. اتحاد عوض معوض هم لازم نمیاد، تغایر عوض معوض جا حفظ شده است. این یه جور، یه جور هم همونی که ایشون همون که گفته شد، حالا ایشون هم شاید نگفته باشه، اون زیر ما اضافه کردیم که در ذمه باشد، کلی فی الذمه. اون اثری که ایشون گفت، پس اون اثر چطور، ما گفتیم چطور اثر بار میشه، اگه تلف شد از هر دو تلف میشه و خسارت بر هر دوست، این را میشه به عنوان شرط قرار بدن، یعنی بگن کلی این مبدل به کلی است، ولی اگه تلف شد چیزی از مال از اون کلی هم حساب بشه. یعنی این کلی المعینه کلی الذمه است که مشروط باشه به با این شرط که اذا تلف از اون مال خارجی، این تلف اونم ضامنش باشه، اونم مقداری به همون نسبتی که داشته از اون کلی هم کم بشه. اینم میشه از این راه درستش کرد. پس بنابراین صلح هم اینجا معقول است، اینجوری نیست که وجه سوم معقول نباشد. ولی بعید نیست آنچه که در ذهن عقلاست و متشرع است همون تقسیم باشد، همون وجه دوم نه وجه سوم. این تقسیم مال مشترک است، جایی که واقعا به ذمه نمیخواد منتقل کنه، احد الشریک مال خودش را به ذمه شریک نمیخواد منتقل کنه، تا از خود مال خارجی میخواد داشته باشه، ولی به نحو کلی فی المعین میتونه داشته باشه. این هم معاوضه است، مصالحه است، ولی این نیست. آنچه که هست همون وجه دومه، از سه وجه، یعنی قسمت است، میخواد تقسیم کنه. و مال مشترک رو یه وقت تقسیم مطلق میکنه، یه وقت تقسیم به این شکل میکنه، میگه آه حالا ما نمیدونیم مقدارش چقدره، به دقه بیاییم تخمین میزنیم، خرص میکنیم، بگیم خیلی خوب انقدر مال من، ما بقیش مال تو، از خود مال خارجی، بدون اینکه بخواد حالا تغییر بده، به ذمه منتقل کنه یا به نحو کلی فالمعینش کنه. قهرن این یه نوع تقسیمه، سوی که تقسیم مطلق کنه، نصفش کند، یعنی این مقدار مال این یا هر قدری به حسب سهام و حصصی که دارن شرکا، مال تقسیم خارجی، اون تقسیم مطلقه که افراز هم درش هست. این تقسیم به این مقداره نه بیشتر، این هم معقوله، بیشتر احتمال قوی این آنچه که در این موارد توافق این چنینی هست و در اون روایات آمده بود، این چنین معامله ایست که عرض شد. این یه نحو تقسیمه، ولذا بحث ربای معاوضی و این حرفا اینجا جا نداره. که انه احد الشریکین یا کل الشریکین وقتی توافق میکنن که این مقدار مال یکی، ما بقی مال دیگری، اون زائد و ناقصی اگر باشد بیشتر یا کمتر در سهم مشاع هر کدومش، از او اعراض کردن، بخشیدن به دیگری، نه اینکه معاوضه کردن، مبادله کردن. تا بحث ربای معاوضی اگر از جنسای ربوی باشه که هست، غلات اربعه از اجناس ربوی، اون در اینجا جاری شده. این یه نکته. یه نکته دیگری هم که باز اینجا باقی میماند اینه که برخی از آیون از شارحین عروه اینجا آمدند این معامله مدعای مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید که میگه معامله عقدون یا معاملتون، تعبیرش بله، که یه عقد مستقلی است، این رو اینجوری تفسیر کردن، خواستن استفاده کنن از بعضی از روایات فإنه معاملة خاصه مرحوم سید داره، ولا يشترط فيها الصيغه فانه معامله خاصه وان كان لو جيء بصيغه الصلح كان اولى. کنایه خرص را یا اون توافقی که بعد از خرص یا قبل از خرص برون میشه، این خود این رو یه معامله خاصه قرار دادن. معنای لغوی خرص از کردیم، خرص معامله نیست، همون تخمین و تقدیر و تقویمه، تعیین مقداره. ولی خب توافق میکنند که این مقدار دیگه بشه مال احد الشریکین و ما ادا بشه مال اون دیگری. این رو میخواد بگه ایشون معاملتون خاصه، که ما عرض کردیم این رو تقسیمه یا برمیگرده به همون صلح معاوضه. این معامله خاصه را برخی این گونه توجیه کردن و تفسیر کردن که این از برخی از روایاتی که در برخی شما خوندیم دیروز استفاده میشه که یه چیزی بوده مثلا در زمان سابق، یه معامله بوده به نام معامله تقبیل یا قباله، تقبل، تقبل زمین یا تقبل یک حصه درختی مثلا، و به یه مقداری اینجوری تقبل میکردن این را، گفتن تو یا تو قبول کن این مقدار بده، ما بقیش مال تو مال مشترک، یا من این رو بردارم تو این به تو این مقدار را بدم. یه نوع از اون تعبیراتی که تو روایاتی که دیروز خوندیم، صحیح ابو صباح و شعیب ابن یعقوب ابن شعیب و دو تا سه تا صحیح خوندیم، حلبی و گفتن اینا مثلا یه نوع تقبله و این تقبل و تقبیل یا قباله، قبالت الارض و این حرف هم در بعضی روایات آمده، این خودش یه نوع معامله بوده که توافق میکنن اینجوری که یا تو قبول کن این را به این مقدار مال مشترک را، ما بقیش مال من، یا من این مقدار بگیرم کلش مال تو ما بقیش مال تو، و این خودش یه معامله است. یعنی از کلمه تقبیل و تقبل که در بعضی از روایات ممکنه آمده باشه، سعی کردن این یه معامله مستقلی قرار بدن که این حرف هم قابل قبول نیست، چون بحث تقبیل و قباله و تقبل که در روایات آمده این به همون معنای لغوی خودش آمده، معامله ای نیست به این عنوان، ولذا اطلاق شده کلمه تقبل و تقبیل بر عقد اجاره در بعضی از این روایات. در روایات اراضی خراجیه و اراضی انفال اونجا مراجعه گوید میبینید کلمه تقبل میگه تقبلت یا قبالت الارض به اجرت مسمات، به اجره مسمات، اجاره کردن زمین رو اسمش گذاشتن قباله، یعنی اطلاق قباله برش شده، تقبل الارض. مزارعه رو گفتن تبعه، اونجا مال مشترکی در کار نیست، شرکتی نیست. تقبل در روایات به همون معنای لغویش اطلاق شده که قبول کردن یه چیزی، حالا قبول که یعنی یه معامله رو قبول کنه، حالا قبول کنه اون معامله چیه؟ ممکنه اجاره باشه، ممکنه مزارعه باشه، ممکنه قسط تقسیم باشه، جایی که محصول حاصل شده مشترک بین هر دو. اگرم اینجا اطلاق تقبیل یا قبول شده به جهت این نیست که خود این تقبل و تقبیل یه معامله ایست، معامله نیست، این به همون معنی لغویشه. آنچه که معامله است و منشأ معامله است همون مورد اون معامله است که قبول شده از قبل طرفه. کلمه قبول به همون معنی لغوی اطلاق شده. معامله ممکنه اجاره باشه، اونجا که میگه به اجرت مسمات، آجرت الارض به اجرت مسمات، یا زارعته کانت لی اکره، کانت لی اکرتون علی الارض، یعنی اجرایی داشتن کسایی که کار میکردن رو زمین اجیر من بودن، زارعتهم مزارعه کردم زمین را با او. کلمه تقبل اینجا و تقبیل استعمال شده، ولی نه بگم یه عقد دیگری است غیر از مزارعه یا غیر از اجاره. این هم معنای لغوی شه واقعا. پس از تقبیل و قباله و تقبل که در روایت آمده استفاده ای که یه عقد دیگری است در مقابل عقود مذکوره، عقود مسمات به اصطلاح بوده، ذکر شده مزارعه و اجاره و تق قسمت و صلح و این حرفا نیست. بنابراین نیست خو تقبیل است تقل و چی؟ اطلاق نه دیگه، نیست این جوری قباله. اونجا تقبل و معنای همون قبول معنای لغوی قبوله، چون در این ذکر شده که من اجاره دادم، میگه اجرت مسمات عقد اجاره است، نمیخواد یه عقد رو مقابل اجاره بگه. یا زارعتو قباله رو قبول نگه، ایشون کلمه قباله رو نداره، دیگران دارن. و بس قباله و تقبیل به همون معنای لغویشه. اینجا این عقد باستی، این معامله باستی، یا برگرده به همون تقسیم قسمت، نوعی تقسیمه که از هر همینه، یا باید برگرده به نوع مصالحه که بخواد مصالحه کنه اون حقی را که داره، حق مثلا مشاع در چیز رو به نحو کلی فی المعینش کنه یا کلی در ذمه‌اش کنه، به یکی از این دوتا که همون دو وجه دوم و سومه. این حاصل بحث در جهت اول که جهت اصلی این مسئله است. جهات دیگری که متعرض شده سید متفرعه بر همون نکاتی است که در جهت اول گفته شد. آثاری رو وقت بار کردن این آثار و مسائلی که گفته مرحوم سید در ذیل این، اینا متفرع بر همونه. جهت دوم یکی اینه که حالا این در صلح یه نوع مبادله میشه، بالاخره یه نوع معاوضه میشه، همچی گفتیم صلح بالاخره یه نوع نقل و انتقالی است. تقسیم نقل و انتقال درش نیست، تقسیم توافق، بله، ولی هر توافقی که عرض کردم تقسیم توافق بر تقسیم خارجی هم باز بشه تا بشه قسمت، هر قسمتی توافق شریکین رو میخواد، ولی نقل و انتقال درش نیست به این معنا. هر توافقی که نه به خلاف صلح، صلح اینو نقل و انتقال هست که همون شبه معاوضه است، ولی زا اشکال کرد مرحوم صاحب جواهر که اگه صلح باشه و صیغه صلح لازم باشه این معناش یه نوع معاوضه است و نقل و انتقال هست، اتحاد عوض و معوض لازم میاد که گفته شد این اشکال هم وارد نیست. جهت دوم در اینه که حالا این نوع خرس، حالا چه خرس مجرد تعیین باشه و حجیت این تقدیر و تقویم فقط بدون اینکه معامله پشت سر داشته باشه یا تقسیمی انجام بگیره که برخی از کردیم این اختیار کردن احتمال اول وجه اول، یا توافقی باشه بر تقسیم به این نحو، یا صلح و یه نقل انتقالی شکل بگیره مثلا، به هر کدوم از این سه وجه در این جهت دوم گفته میشه آیا این مخصوص به دو قله تمر و عنب، یعنی خرما و کشمش و مثلا انگور، یا در زرع هم هست مخصوص به شجره، به اصطلاح ثمره در شجره که یا تمر است و یا زبیب دیگه، یا نه در همه غلات اربعه در زرع هم این هست. این محل اختلاف هم شده میان فقها، بعضی های تعمیم دادن مثل خود مرحوم سید، چون مرحوم سید در اینجا بعد از این گفته فل ثمر گفته و از زرع به نخل عطف کرده و از زرع، زرع هم عطف کرده بر اون، گفته در زرع هم این خرس درسته و صحیحه. یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر نخل و الکرم، خرما و درخت خرما که نخل و درخت انگور هم که کرمه، بل و زرع، زرع مثل اون علی المالک. فقها هم دو دسته شدن، برخی مثل صاحب جواهر و مرحوم سید این رو قائلن، در قدما هم مرحوم شیخ بوده، مرحوم علامه در تذکره داره گرچه در کتاب دیگرش منتها عکس او رو داره مخصوصش میکنه به زرع، به ثمر، برخی هم مخصوص به ثمر کرده. عبارات شیخ مثلا در خلاف اینه، یجوز الخرس و علی ارباب الغلات، همه غلات، تضمین هم حصت المساکی. مرحوم علامه در تذکره داره یجوز الخرس و علی ارباب الغلات و ثمار، هم ثمار رو گفته هم غلات، به ان یبعث الامام ساعیا اذا بدا صلاح الثمره و اشتد الحب، تصریح کرده در حب هنت و شعیر وقتی اشتداد حب بشه لیخرسها. ولی در منتها عبارتش این الاقرب اختصاص الخرس به نخل و الکر، در منتها اینو گفته، در تذکره تعمیم داده. حالا کدوم یکی از این دوتا قبل از دیگری بوده، دیگری بعد بوده، به احتمال قوی منتها بعد از تذکره باشه. علاوه بر اینکه در تذکره ایشون خیلی وقتا عبارات اهل سنت را و عامه را نقل میکنه، بعضی جهات من در تذکره دیدم مثلا این عبارت مغنی ابن قدامه را نقل کرده، اصلا نگفته که این مال مغنی ابن قدامه است. تذکره مثل این که مبنی بر دقت نبوده خیلی میشه ایشون. خلاصه بخلاف منتها که البته کتاب بسیار خوبی است، منتها و ناقصه، کامل نیست، منتها ناقصه متاسفانه، ولی کتاب بسیار خوب. اونجا بگه الاقرب اختصاص الخرس به نخل و کر. مرحوم محقق هم نقل میکنه باز در معتبر الثامن، خصوصیاتی رو از این تو خرس میاره، یکیش اینه ظاهر و کلام شیخ جواز الخرس فی الزرع کما هو فی النخل و الکر، همون عبارت اطلاقی که در عبارت خلاف بود، چون غلات گفت و غلات یا هر چهارتا رو میگیره یا بالاخره قدم متعقن هنته و شعیر از غلاته، نمیشه اینه بیرون کرد، مراد از غلات نمیشه فقط ثمره تمر و نخل عنب باشه، اگر نگیم مختص به حبوباته قطعا اون قدر متعقنش. ولی زمین فرماد ظاهر و کلام و شیخ جواز الخرس فی الزرع کما هو فی النخل و الکر و انکر ذالک احمد و مالک و خصه به نخل و الکر. پس معلوم میشه از فقهای اهل عامه این اختلاف اونا هم در بین میان اونا هم بوده، اونا هم بعضیشون مثل مالک و احمد بن حنبل این دو مذهب مخصوصش کردن به نخل و کر. اختصارا علی ما فعله سعات النبی، ساعی هایی که از طرف پیامبر می رفتن همون عبدالله ابن رواحه، معمولا تو روایاتی که گذشت خوندیم برخیسته همش در مثلا اکثرش در نخل و نخل بود. ولعل ما ذکره مالک اشبه، چون ترددی برش حاصل شده، لعل ما ذکره مالک اشبه بالمذهب، البته در حد لعل گفته. و بهی قال ابن الجنید منا، ابن الجنید هم باز تخصیص داده ایره به بقیه، هم اختلاف داره. مثلا محقق دوم، محقق ثانی در جامع المقاصد موافق با صاحب جواهر و شیخ، برخی هم موافق شدن با حرف علامه در منتها. مرحوم ماتن، مرحوم سید تصریح کرده که زر هم درش خرس جایزه و عین نخله، عین ثمره. نه بعد از بدو اشتداد الحبر گفت در هر دو جا، همونجا هم بعد، اینجا هم بعد. خب حالا حق کدومی که از این دو قوله در این جهت؟ طبق آنچه که در جهت اول گذشت، حق با مرحوم سیده. به جهت اینکه ما گفتیم این خرس چه به معنای تقدیر باشه و جعل یک طریق شرعی از به جهت خبرویت، مثلا اون خبیری که میاد خرس میکنه علی خبره باشه، گفتیم این علی القاعده هم در اینجور موارد درست، هر جا احد المالکه احد الشریکه میخواد مال خودش بفروشه هر کاری بکنه و به دقه نشه، حالا بیان وزنش بیان روی سنبله، روی درخت، روی زرعشه، خب میان تقدیر میکنن. اینجا یکی از موارد حجیت قول مقدره، مقومه، عرفیت هم داره، عقلایت هم داره، شرع هم امضا کرده. توافق هم همون جور، اگه بخوان توافق کنن بر تقسیم، میگن آقا حالا این زر من میخوام از حالا مشترکه سهم خودم به کسی بفروشم، بیان تقسیم کنیم چقدره، این توافق میکنن بر تقسیم میشه. اینا این یا مصالحه کنن با خودش. این اون سبب، چون علل قاعده ما گفتیم هر سه درسته، هم اون حجیت قول اهل خبره در اینجور جاها ثابته، هم توافق بر تقسیم صحیحه علی القاعده، هم مصالحه درسته. این هم از سیره عقلا و متشرع استفاده کردیم، هم از روایتی که گفتیم استفاده میشه اصلش. بنابراین فرقی هم نیست دیگه بین که در ثمر باشه یا در زر باشه. یه وجوهی برای فرق ذکر کردن که در ثمر مثلا طولانی تره، در ثمر نیاز به خوردن قبل از قطع مثل رطب و فلان بیشتره تا زر، تا حبوبات و امثال اینا. اینا یه وجوه استحسانی است که وجه فنی نیست در حقیقت، درست هم نیست، خیلی هاش قابل قبول هم نیست. پس بنابراین اگه مقتضای قاعده اون شد، علال قاعده در زر هم درسته، فرقی بین زرع و ثمر نیست. نکته مسئله همون یا خبرویت در حجیت که اینجا هست، در اون تقسیم هم نکته اینکه مالکین مشترکین در یه مال مشاع ولایت دارن در تقسیم، حالا تقسیم کلی یا تقسیم نسبی، به این مقدار تقسیم دارن. اونم که اینجا هست فرق نمیکنه، مالشون زرع باشه، حب مزروع باشه، یا خرمای روی درخت باشه، یا گندم و جو روی سنبله باشه، این جهت فرق نمی‌کنه، مال مشترکه، میزانش مشترک بودن مال، مشاع بودن مال اینجا هم هست، همچنین مصالحه. علاوه بر این روایاتی که بهش تمسک شد برای اصل خرس، اون روایات برخیش در خصوص زر آمده بود، من جمله روایت سعد اشعری بود، روایت دوم ایشون. ایشون دو تا روایت داشت، یه روایت معتبر سعد اشعری بود که در زبیب بود، سأل تو ابوالحسن علیه السلام عن العنب هل علیه زکات او انما تجب علیه اذا سیره زبیبا، قال نعم اذا خرسه اخرج زکاته. ولی یه روایت دومی هم داشت معتبره دیگر ایشونه، سألته عن الزکات فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متى تجب علی صاحبها، قال اذا صرم و اذا خرس، یا اذا ما صرم و اذا ما خرس، در نسخه ما هم داره اذا صرم یا اذا ما صرم و اذا ما خرس. این سوال از همه غلات بود، الحنت عن الزکات فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب اذا ما خرسه، هر کدوم از اینا تجب زد. پس بنابراین خرس در اینجا نسبت به همه چهار تا غله آمده، زرع هم درش هست. اشکال شده بود دیروز عرض کردیم، بعضی از بزرگان اشکال کردن در این روایت، گفتن این روایت قابل عمل نیست چون ظاهرش اینه که وجوب زکات مشروط به سرم و خرسه. سرم یعنی قطع، خرسم یعنی تخمین و تقدیر. آمده این روایت اصل وجوب متا تجب علی صاحبها سوال کرده راوی، امام گفته اذا صرم و اذا خرس، یعنی وجوب زکات معلق است بر اینکه قطع شود، سرم شود مثلا این میوه و این غله، یا خرس شود، تقدیر شود غله، با اینکه قطعا این چنین نیست که وجوب مشروط به خرس و قطع باشه. وجوب زکات قبل از با بدو به صلاح یا با صدق اسم میاد، چه قطع بشود چه قطع نشود. وجوب زکات واجب مشروط به قطع نیست، بذار یه ثمره ای غله ای رو نگه داشت صاحبش بر در قطع نکرد دیگه وجوب زکات درش نیست، یعنی نیست یقینا. بنابراین این روایت رو باید طرح کرد چون مدلولش قابل عمل نیست، که این اشکال وارد نیست به جهت اینکه این وجوب اینجا متا تجب مقصود تعلق نیست، متا تجب و علی صاحبها مقصود اخراج ثبوت الزامی نهایی است که باشه حالا بدهد. اینش اصلا کلمه وجوب در لغت به معنای تکلیف نیست، به معنای ثبوت و لزوم و تقرره در حقیقت. اینجا به معنای اخراجه، مثل همون روایت اول شده گفت اونجا سوال از تجب کرد ولی امام اخرج را رو گفت، اونجا سوال این همین بود، هل سألت ابو الحسن ان هل علیه زکاتون او انما تجب علیه اذا سیره زبیبا، اونجا سوال از تجب، کلمه تجب رو آورد ولی امام گفت نعم اذا خرسه اخرج زکات. شخصی که کلمه وجوب پس در این روایت هم مثل اونه، اون خود اون میشه قرینه چون راوی یکیه، امام هم یکیه، از شاید اصلا دو تا روایت تقطیع شده باشه یه روایت باشه ذیل اونه، چنانچه به احتمال قوی همجور باشه. این پس تجربه این مثل تجربه اونجاست، یعنی کی لازم میشه بدهد بالفعل، یعنی اخراج کند، اصل تعلق. پس بنابراین این باز میشه مثل همون، اینم هم درسته، میخواد بگه اگر خرص کردی وقت دیگه همون وقت میتونی بدی زکاتش رو اخراج کنی، یا قطعش کردی اخراجش کنی. اذا صرم اذا ما صرم و اذا ما خرس، بنابراین اینم به همون معنای روایت اول و ظاهرش اینه که خرص هم اگر شد همه اقلات. بعضی اشکال دیگری اینجا کردن که این روایت درست معنای تجب درش همین اخراجه و مثلا ثبوت لزومی مسابقه با اخراج نه اصل تعلق، ولی این به نحو لف و نشر اذا سرم اذا ما سرم و اذا ما خوته، اذا ما سرم برای حنطه و شعیر و اذا ما خورس برای تمر و زبیب، این لف این از باب لف و نشر مرتبه. اجازه بدید اداس اینجوری گفتن، گفتن این روایت درسته قابل عمله ولی خرس هم برمیگرده به مقصود از وجوب هم اخراجه، ولی چون گفته ادا سرم و ادا خورس یا ادا ما سرم و ادا ما خورس، این به نحو لف و نشره، یعنی حنت و شعیر درش بعد از سرم یجب اخراج و زکات منو بعد از قطع، تمر و زبیب بعد از خرس، پس بازم خرس مخصوص میشه به تمر و زبیب، یا الاقل اجمال میاد در روایت اطلاق نداره که ما بتونیم از این اطلاقش برای زر هم استفاده کنیم. شاید به نحوه لف و نشر باشه، اگه اینجوری شد این یکی مال اون دوتا، سوره مال اون دوتا اولی، خورس هم مال دوتای دومید که همون تمر و زبیبه که مخصوص به ثمر بشه. مخصوصا اگه گفتیم آنچه که مثلا متعارف بوده و معهود بوده این که در ثمار خرص میکردن نه در حبوبات. در حبوبات مثلا خرصی نبوده معمولا، تو روایات دیگر هم میبینیم همیشه تو نخل و عنب و اینا آمده. لااقل از اجمال مثلا این روایت مجمل میشه، بس نمیشه به این روایت تمسک کرد اگر خلاف قاعده باشه. مثلا اون خرس و آثاری که بر خرس اینجا بار شده از راه این روایت نمیشه استفاده کرد، که این اشکال هم معلوم نیست وارد باشه واقعا، به جهت اینکه ادا ما سورم و ادا ما خورس و این تعبیر در حقیقت میخواد این رو بگه، میخواد بگه که کفایت میکنه در مقام بیان اینه که در ثبوت زکات، یعنی ثبوت لزومی که به همون اخراج باشه مسابقه با اخراجه، در این کافیست که یکی از این کافیستی که یا قطع کنی یا تقدیر بشه و خرص بشه و مشخص بشه مقدار. اینه ظاهر عبارت، میخواد بگه که اگر یکی از این دوتا کار انجام گرفت کل من هما تحقق، چه قطع بکنی با زکاتشو بدی چون دیگه حالا وجه نیست باقی بمونه دیگه زکات داره، یا مقدر بشه مقدارشو تقدیر کنه بیاد خرص کنه، که معمولا خرص هم قبیله یا نزدیک های همون وقتی که دیگه میوه میرسه و کامل میشه و صالح میشه برای استفاده کردن و مشخص میشه که دیگه این میوه میوسته که تلف و آفت و میوه ندادنی درش نیست، میوه داده بالفعل. ظاهرش اینه که این هر دو لف و نشر مرتب یا مشوش خلاف ظاهره، بالاخره یه قرینه میخواد و الان مقتضای ادامه سوره با ادامه خورست برگشته به کل ما قبل همون غلات اربعه است. اگه یکی از این دوتا حالت درش ایجاد شد، یا قطع کردی ثمر را یا حب را حبوبات را، یا تقدیر کردی، اما تقدیر کرد که مشخص شد چون قابل برداشت دیگه، قابل استفاده است، قابل فروشه، بنابراین اینجوری نیست که این موجب اجمال بشه، این اطلاق در اینجا درسته. این دوتا، این یکی مضافاً بر اینکه یه روایات دیگری هم ما قبلا عرض کردیم در اون روایات دسته دوم که مربوط به باب محصول مشترکی که به وسیله مزارعه تحصیل شده و مشترک به حسب نسبت، مثل روایات خیبر، پیغمبر نخل خیبر را و زمین‌های خیبر را داد برای به منحو مزارعه به نصف. در اون روایت که دیروز خوندیم، در اون روایت آمده بود که اعطا خیبرن ارضها و نخلها، هم نخل را به نصف داد هم ارض را به نصف داد، هر دو را به نصف داد، ارضها و نخلها. نخل همون در حقیقت بحث مساقاته، یعنی در حقیقت درخت ها رو داد به نحو نصف، نصف در مساقات، زمین را داد به نحو نصف، ارض کنایه از همون زرعه، چون در ارض زراعت میشه. در حقیقت دو تا عقد انجام داده پیغمبر با اونها بنا در مقابل نصف محصول، یکی مساقات در نخل خیبر، یکی مزارعه در اراضی زراعی خیبر، هر دو هم با نصف، که محصول وقتی حاصل بشه نصفش مال حکومت اسلامی، نصفش هم مال اون یهودی هایی که در حقیقت مزارعه کرد باشون پیغمبر را کرد. خب ارضها ها وقت در اینجا خرس را هم در ذیل آورد، بعث عبدالرحمن عبدالله ابن رواحه برای یک خرس، چون ارض اونجا آمده، گرچه عبدالله رفت نخل را خرس کرد، ولی چون ارض هم اونجا آمده بود بعد این در ذیل آمد، میشه کسی بگه دیگه القاء خصوصیت میشه، فرقی نیست این اگه خرص بکنه چه دخل را خرص کنه چه زر را بره خرص کنه، باز نتیجه همینه. مخصوصا با اون معامله ای که گفت هادا نظرت به سما سماوات و الارض، کلی اون معامله مورد اشکال شده بود، سوال شده بود که یهود میگفت مثلا این درست نیست چون کم شده زیاد شده. علاوه بر یکی دو روایت دیگر هم اونجا بود که یه روایت دیگری هم بود، البته سندش خیلی چیز نبود چون مرسله محمد ابن عیسی ان بعد اصحابهیه، که البته بعد اصحابهی با ان رجلن فرق میکنه، بعد اصحابهی رو بعضی قبول میکنن. در اونجا اصلا ابتداعا سوال از زر بود و جواب از زر بود، دیروز خوندیم اون روایت را. مرسله محمد ابن عیسی ان بعد اصحابی قال قلت لابی الحسن ان لنا اکره نزارعهم، دیگه در مزارعه است، فیجیون فیقولون انا قد حذرنا هذا الزرع، ابتداعا در زرع سوال کرده، حذرنا هم یعنی همون قدرنا، خرص کردن تقدیر کردن بعد از اینکه زرع چیز شد، به کذا و کذا فاعطونا و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحذر، با همین تقدیر. قال امام سوال کرد و قد بلغ، یعنی بعد از حصول زرع، گفت قلت نعم، قال لا بأس بهذا، این عیبی نداره، اینجوری که مقدارش مشخص بود، بعد بگید این مثلا حصه شما هر قد که بوده، نصف بوده، ثلث بوده، مزارعه بوده، بله اینه بگیرید، بقیه مال ما برعکس به حسب اون نسبتی که قرار داده شده. قلت انه یجیء بعد ذلك فیقول ان الحذر لم یجیء کما حذرت وقد نقص، قال فاذا زاد يرد عليكم، اگه زیاد بشه برمیگردونه، حالا که میگه کم بیا بقیه‌اش رو بده، قلت لا، قال فلكم ان تاخذوه بتمام الحذر، میتونید این معامله صحیحه و نقص هم باشه دیگه بر علیه اوناست، کما انه ان زاد کان له كذلك اذا نقص کان علیه. خب این ابتداعا در خود زر آمده، نکته ای هم برای فرق نیست در حقیقت، وقتی اصل کبرای این مسئله قبول شد، حجیتش از باب اهل خبره بوده، توافقش علی القاعده هم درست شد، نکته ای هم برای فرق نیست، بگیم در این نوع ثمر در این نوع محصول نمیشه، در اون نوع محصول میشه، این جاییست که یه چیز خیلی خلاف قاعده و تعبد و امثال اینها باشه، مثل عبادات، نه مثل این چنین معامله ای که عرف هم اگر اصلش قبول کنه دیگه فرقی نمیکنه اینکه اون مال چی باشه، محصول زراعتی باشه، محصول نخلی و درختی باشه، درختی بودن و سنبله دار بودن و زر بودن فرقی در این نداره. پس بنابراین حق با مرحوم سید و صاحب جواهر و کسانی شد. چطور باشه ولی ذهب لیخرس نگفته حالا فقط این اگر در زر را میرفت خرس میکرد قبول نمیشد، اینه که نگفته، او را از حمله بر مثال میشه. علاوه بر این که علاوه بر روایت سعد اشعری که خونده شد، روایت به اون خوبی است، اطلاقش هم درسته، بر این مرفوع هم کسی قبول کرد، مرفوع یعنی مرسله محمد ابن عیسی، چون ان بعد اصحابهیه، یعنی بعد اصحابهی اصحابش هن کسایی که معتبرن، نه بعد اصحابه یعنی رجلون، کسی این خودش اینو شهادت به اعتباره، اگه کسی اینو قبول کنه که این دیگه وارد شده در زرد ابتدا، مقصود فرق نمیکنه دیگه، وقتی در کل معامله اینجوری شد، اونجا وقتی در بین دو شریک شد، صاحب زکات هم شریکه، صاحب زکات احتمال فرق دیگه نمیدیم، وقتی این معامله شده این معامله صحیح که اگر طرفین توافق کردن صحیح. خب حالا وقتی گفتیم دو نفر میتونن بفروشن، گفتیم این چنین معامله ای صحیحه، اگر اون مالکش مثلا ولی امبو دیگه صحیح نیست، چیه نیست که، اونجا مال در زکات مالک عوض میشه، ولی معامله که فرق نمی کنه. بنابراین حق با مرحوم سیده که فرموده است فرقی بین این دوتا نیست، نه در زر، یعنی در همچه که در نخل و کرم یعنی ثمر خرس صحیحه به یکی از اون دو سه وجهی که گفته شد، در زر هم همچنینه. و صلی الله علیه و آله.